بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. از کردیم که راجع به اباحه پاری بحث ها قابل تر هست، حسب مناسبت در این مبحث ما این سوال رو باید پاسخ بدیم که آیا اباحه حکم است یا نه. و از کردیم پاسخ به این حب این پرسش بلکه رو به آن است که هم معنی اباحه رو دقیقا تبیین کنیم و مناشی اباحه رو، و هم توجه به معنی حکم داشته باشیم. از خود که در لغت اباحه به معانی مختلف به کار رفته، به معنای اطلاق، به معنای احلال، به معنای اظهار و خلاف کتمان، و به معنای اذن، به این معانی به کار رفته. شاید معنای اصل همون اظهار باشه، چرا که نوعاً اهل لغت از العین و بسیاری دیگر البوح رو به معنای ظهور و شیء گرفتند. در اصطلاح ولی معانی مختلفی پیدا کرده و یا در معانی مختلفی استعمال شده. ممکنه معنای حقیقی واحدی داشته باشه این کلمه، این اصطلاح، اما در معانی مختلفی به کار رفته که ما گفتیم میتونیم بگیم اباحه به سه معنا استعمال شده است. یا شایع‌ترین استعمالات این سه معنا هستند: بالمعنى الاخص که به مفهوم تخییر مکلف بین فعل و ترک بدون ترجیح یکی بر دیگری استعمال شده. به معنا الاعم که مقابل الزام به کار رفته، چه الزام بعثی و چه الزام زجری، یعنی اباحه رو در معنای مکروهات و مندوبات و مباحات به معنا الاخص استعمال کردن. و به معنا الاوسع می توان گفت، چرا که بعضی از اصحاب اصول آمدن اباحه رو استعمال کردن در مقابل الزام به ترک، در چه شامل واجب هم شده. در خصوص معنای اول ما یک تعبیری رو برای تعریف پیشنهاد می کنیم. فکر میکنیم تعریفی که شایع هست کافی و کامل نیست. تخییر المکلف بین الفعل و ترک من دون ترجیح احدهما علی الاخر. ما پیشنهاد بخوایم بکنیم اینجور تعریف کنیم: ترخیص المکلف فی فعل شیء و ترکه لفقدان رجحان بینهما ذاتا او لارتفاعه عرضا. بگیم اباحه بالمعنى الاخص عبارت است از ترخیص رها کردن مکلف ترخیص و رخصت در مقابل عزیمت منظورمون نیست. ترخیص به معنای رها ساختن مکلف، یله گذاشتن مکلف گفتیم. ترخیص مکلف فی فعل شیئن و ترکه، کاری به کارش نداشته باشیم، فعل یا ترک. سبب این یا فقدان رجحانه، رجحانی نیست بین فعل و ترک. حالا رجحان نیست، یه وقت میگی مثلا اصولا رجحان نیست، یا نه تساویست، به حال نمیشه دو طرف رو بر هم احیانا ترجیح داد. یه وقت اصلا نه مصلحتی نه مفسده ای، هیچی نیست. یه وقت اگر مصلحت و مفسده ای هست، آنچنان نیست که بگیم طرف مصلحت اقواست یا طرف مفسدت اقواست، رجحانی بر هم ندارن. ذاتن اینجوریست، گاهی خودی به خود اینطوریست. اول ارتفاعیه عرضن، یا گاهی احیانا مصلحت و مفسدتی هست، اما شرایط به طرزیست که این مصلحت و مفسدت عملا مرتفعه، به جهت عروض مانعی نمیشه اون مصلحت رو تأمین کردن، چه اگر فعل انجام بشود ولو ذاتن مصلحت بوده، ولی الان مانع پیش اومد و مصلحت به دست نمیاد. در نتیجه عملا در واقع میشه گفت که ولو به صورت عرضی مصلحتی انگار نیست. اینجور تعریف کنیم در واقع اباحه به معنی الاخص رو، تا اینکه اولا الا اباحه بالمعنی الخاص که به دو قسم تقسیم میشه، لا اقتضائی و اقتضائیه رو شامل بشه. چرا که گاهی لا اقتضائی است، یعنی اصلا منشأی و ملاکی برای حکم نیست، تا اینکه سمت عمل فعل یا سمت ترک ترجیح داده شه. یه وقت هم هست که نخیر اقتضائی هست که مولا اطلاق کنه عبد رو و عباد رو، مختزی هست برای ترخیص و اطلاق، رها کنه دست عبد رو باز بگذاره. این خب دو وضع دو جور می شود در واقع، همین اصطلاح هم هست، منتها ما یه تفصیل بیشتری میدیم قسم اول رو. و علاوه ما تصور میکنیم با این عبارت پیشنهادی احتمالاً یه نوع تلویح به این که اباحه لا حکمیت هست هم درش هست. در واقع این تعبیر ما از این جهت بدل از تعریف مشهور پیشنهاد میکنیم که دست کم دو تا خاصیت داره، یکی این که شامل هر دو قسم بالمعنی الخاص بشود، چون داریم میگه من دون ترجیح احد ما علی الاخر، شامل زمانی نمیشود که اصلا مصلحت و مفسده ای نباشد، یا اگر شامل اون میشه شامل اون قسم دوم نمیشه. دیگر این که بگیم این میل خودمون در واقع مبنایی است که اتخاذ خواهیم کرد، به اون اعتبار اینجور تعریف میکنیم. بله تأخیر بوی حکم ده اصلا، ولی ترخیص بوی حکم نمیدهد، تعبیر خوبیه.
هم لازمه ترخیص خودش تخییر هست، توش هست.
بله اون هست دیگه درش. بله. در هر حال ما در واقع میخوایم تو این تعریف یه ایهامی به لا حکمیت اباحه داشته باشیم که بعدا اتخاذ مبنا خواهیم کرد. ولی در هر حال گفتیم این نوع این قسم یا این استعمال اباحه در واقع شامل یه مقابل هر چهار قسم و هر چهار نوع حکم تکلیفی دیگر هست. عرض کنم که بعضی بحث‌های دیگر هم که زیل این قسمت بود که جلسه پیش مطرح کردیم تکرار نمی‌کنیم. حالا اینکه آیا اباحه حکم است یا نه، این سوال رو ما از کردیم پاسخ بدیم. واقعش این است که گفتیم از سوی باید ما بگیم حکم چیست که بحث کردیم و توجه داشته باشیم که مراد از حکم چیست، به چه چیزی حکم میگوییم. و در متن حکم اعتبار و جعل تعبیه شده است، اشراب شده در متن حکم. علاوه بر احیانا نکته دیگری که گاهی به اون هم ما اشاره میکردیم که در حکم یه حتمیتی نهفته است، حتمیت نهفته است. اگر اینا هم مخصوصا اضافه کنیم ما تکلیف اباحه روشن میشه. حالا اگر حتمیت رو هم نخواهیم بار کنیم بر حکم، که البته در ماده به نظر میاد هست، ولی به هر حال در حکم اعتباری و جعلی باید اتفاق بیفته. و از این جهت هم خب بعضی گفتن که حکم آن است که به نقل اثبات بشود، یعنی ما دلیل داشته باشیم جعل شده است. اگر موردی داریم نمیدونیم جعل شده جعل نشده، مثلا مولانا صفی هست فرض بفرمایید، اونجا ممکنه تعبیر حکم اصلا تعبیر درست و دقیقی نباشه. علی حال و از طرف دیگر ببینیم منشأ اباحه چیه. ممکنه ظاهرا اباحه با مناشی مختلفش احیانا یکی انگاشته بشه، ولی منشأ اباحه خیلی فرق میکنه. چون که اشاره کردیم و این مطلب البته بین اصحاب مطرح هست، گاهی اقتضایی برای غیر اباحه نیست. چون اقتضایی مقتضی وجود نداره اباحه گفته شده است، گفته نشده مثلا ندب، کراهت، وجوب، حرمت، چون اقتضایی هیچ یک از اینها نداشته، مصلحتی مفسدتی نبوده، نه مصلحت بوده نه مفسدت بوده، نه در حد ملزم نه در حد غیر ملزم. یه وقت اینطوره، یه وقت هم ایست که نه خیر، مقتضی وجود داره برای اطلاق و رها کردن، برای ترخیص. این دو قسم رو در واقع اباحه لا اقتضایی قسم اول رو و اقتضایی قسم دوم رو تعبیر کردن. ما فکر میکنیم اصحاب غافل نبودن، شاید ارتکازن این چی که الان میخواییم ما تفصیلا عرض بکنیم در ذهنشون بوده، ولی به نظر میرسه که ما با چهار وضعیت مواجهیم. چرا که گاه اباحه ناشی از اینه که اصلا مصلحت و مفسدتی ذاتن وجود نداره. اگر فرض کنیم چون چیزی میسره، این رو هم همینجا بین القوسین عرض بکنیم، که اصلا فعلی وجود داشته باشه، که شیعی وجود داشته باشه که نه فعلش برش احیانا مصلحتی مترتب است و یا مفسدتی مترتب است و نه ترکش، هیچ نه مصلحتی نه مفسدتی در ذات آن فعل نیست، در ذات آن شیء نیست در فعلش و ترکش. یه وقت وضعیت اینه، ذاتن همینجوره. حالا بعید نیست که باشه، به هر حال ما داریم تردید فقط میکنیم که بالاخره هر چیزی شما بگید آقا همینطوری ما اینجا نشستیم، تشنه هم نیستیم، تشنه که باشیم مصلحت درش نهفته است، همجور بند راب میخوریم. ممکنه که تصور کنین نه مصلحتی برش مترتب نه مفسده، ولی ممکنه دیگری بگیره معلوم نیست، در نفس هم شاید مصلحتی بر همین هم مترتب باشه اصلش، ولو تشنه نیستید، اما میگن مثلا در روز چند لیتر باید آب خورد، یا حالا که تشنه نیستید میگن نباید آب خورد بیجا، این خودش ممکنه ضرر داشته، ممکن در نفس هم جور نباشه وضعیت. آقای سعیدی چی میگه؟ به لحاظ فاعل بالاخره باید یکی چیزی بر فعل مترتب باشه تا فاعل انگیزه بر انجام فعل دایر بر انجام فعل باشه، چون یکی از مبادی در فاعل ترغیب و تحریك بر انجام فعل، باید چون از اصل عدم ترجیح هم بده میگه. حالا ما حکم رو که فعلا باید معطوف بداریم به سمت مصدر صادر کننده حکم، در حکم در جوهرش گفتیم اعتبار و جعل نهفته از ناحیه صادر کننده. قهرن حالا اگر فرض عبد هم ولو خودش هیچ تشخیصی نمیده، اما نفس این که انقیادن لمولا عمل بکنین خودش داعیه دیگه. اگر فرض کنیم که یک امری یک شیئی وجود داره که ذاتن در ظاهر لاغل میگیم، ولی میشه تردید کرد که معلوم نیست، چون به هر حال هر فعلی علت است، یک واقعه است. میشه واقعا یک اتفاق در این هستی بیفته منشأ هیچ اثری نباشه؟ میشه اثر مثبت یا منفی؟ ممکنه این در حد جناب اکبری میفرمون فرض باشه اصلا، یعنی شاید مصداق خارجی نداشته باشه، اما فرض دیگه. فرض میکنیم که یه شیئی رو تصور کنیم که البته اینو اینجور نگفتن، غالبا میگن بله ممکنه دیگه، ممکنه یعنی ممکنه واقع شده است، هست اشیایی افعالی وجود داره که فعل و ترکش برش ظاهرن اثری مترتب نیست، ولی خب این رو دشوار میشه. پس یه فرض. فرض دوم این است که هم بر یک شیئی هم مصلحت هم مفسدت مترتب هست، ولی متساوی هم سواسیه. اگر انجام بدیم در فعلش یه مصلحتی احیانا هست، ترک کنیم مفسدتی، یا انجام بدیم مصلحتی برش مترتبه و در این حال بسا همزمان مفسدتی هم برش مترتب باشه، این فراون ممکنه باشه. این عالم عالم تزاحمه، ما بسا اکثر افعالمون اینجوری باشه، چون که در بحث شرور گفتن که میشه تصور کرد امری خیر محض باشه و این تنها مصداقش باری تعالی است، واجب تعالی است، ولی باقی موجودات رو در این عالم تصور کنیم یا شر محضند که میگن ممکن نیست، یا خیر و شر تو امانند، گاهی خیر ترجیح داره گاهی شر آن ترجیح دارد. این عالم عالم نسبی است، عالم عالم تزاحم است. اگر ذاتن شری برش مترتب نباشه، عارضاً ممکنه شری برش مترتب باشه. اگر ذاتن خیری درش نباشه، گاهی با اینکه خودش شر است ولی در کنارش خیری نهفته باشد، نحوه عارضی خیری برش مترتب باشه، این همه ممکنه. در نتیجه ولی شرایط به نحوی است که ترجیح بینش خیر و شر رو مفسدت و مصلحت این وسط نیست، هر دو برش مترتبند ولی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. اینم یه فرض و یه وضعیت است. فرض سوم این است که احیانا مصلحت و مفسدتی ذاتن وجود داره، مثل فرض اول نیست که فقدان مصلحت و مفسدت ذاتی هستن، فعل اون شیء خالی از مفسدت و مصلحت است ذاتن. نه خیر، ذاتن بوده ولی به طرق مانعی امکان تدارک اون مصلحت نیست احیانا، فرض کنید. این هم خب یک فرض و احتماله. این سه فرض رو میتوانیم بگیم لا اختزائی است، یا اصلا ذاتا مصلحت نیست، یا عرضا مصلحتی الان نیست، یا مصلحت و مصلحت هر دو است ولی هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، در چون مقتضی نیست بر جعل حکم که بگیم این مستحب بشود یا واجب بشود، یا اجتناب کنیم در حد الزام یا غیر الزام، مکروه و حرام بشود. داعی و مقتضی برای جعل ایجاب و الزام، جعل ایجاب یا سلب، بعث و زجر، الزامی یا غیر الزامی وجود نداره. اینو بگیم لا اقتضایی است، مصلحت به اصطلاح اباحی لا اقتضایی. در مقابل گاهی در واقع در فعل در انجام مصلحتی هست، در فعل مصلحتی هست، چیزی است که انجام شود مصلحتی درش نهفته است، یعنی عبد رها باشد مصلحت درش هست، نه این فعل معین. حالا فعل تعبیر کنیم، این ایهامو داره که انگار یه فعل معین داریم بحث میکنیم. نه خیر، گفته شده آقا مولا یه جاهایی عبدش رو آزاد میگذاره که داری عقلش رو به کار بگیره، که داری فکر کنه، خودش هم تصمیم بگیره، ارادهش رو اعمال کنه. شیء معینی مد نظرم نیست. گفتم شما آقا اطلاق خودش در مصلحتی نهفته است. خدا متعال یه بخش هایی رو رها کرده است، به تعبیر شیصد منطقه الفراقی گذاشته. گفت آقا این منطقه، منطقه تصمیم گیری عبد است، من رب دخالت نمی کنم. یا همچین وضعی در نفس این اطلاق مقتضی داره و نفس این اباحه به معنی الاطلاق مقتضی داره. این میشه اقتضائیه، اباحه اقتضائیه است. اباحه است که مبتنی بر یک اقتضائی است، مقتضی داشته که اباحه شود. این میشه به اصطلاح قسم دوم از بالمعنی الاخص. اون سه قسم رو اسمشو بگذاریم الاباحه لا اقتضائیه، این قسم اخیر رو، قسم چهارم رو اسمشو بگذاریم الاباحه لا اقتضائیه. در خصوص اینکه آقا اباحه آیا حکم است یا نیست، برمیگرده به اینکه بگیم آقا حکم چیه، بگیم منشأ حکم کدام است. آیا ما اشعری هستیم که شارع همینطوری قرعه‌ای و الله وقتکی حکم میکنه به اصطلاح، یا نه حکم شارع از حکمتش برخواسته است، یه مبنایی داره بخواد حکم کنه بر چه نحوه بعثی و ایجابی، چه به نحوه زجری و سلبی نهی بخواد بکنه، نهی الزامی یا غیر الزامی، مکروه یا حرام، رو مبنا عمل میکنه. اگر اینجور فرض بکنیم، قاعدتا اون سه قسم اول اباحه در اون سه قسم اول حکم نیست، بلکه لاحکمیت است. این حکم خودش لاحکمیته. این که اگر شارع آمده چیزی نفرموده یا اعلام کرده است که من کاری به کار تو در این دو قسمت، در این سه وضعیت ندارم، این به مفهوم این است که او حکم نخواسته بکنه. لا اقتضائیه منشأ لا حکمیت است، اباحه به معنی الله حکمیه است. اگر این باشه، خواستن در اعداد احکام قلمداد نخواهد شد اباحه. این رو از امام مستند فرمودن به این که حکم ملاک میخواد، اینجا ملاک نیست. شارع حکیم فعل بلا ملاک ندارد، حکم بلا ملاک نمی کند، حکمتش اقتضا میکنه هر فعلش فلسفهی داشته باشه. و چون اینجا فعل و ترکی ثمری برش احیانا مترتب نیست، یا اگر احیانا مترتب است مثبت و منفی و مصلحت و مفسدتش برابر است، شارع اینجا امران هایی نمی کنه، چون هیچ مصلحتی تأمین نمیشه، هیچ مفسدتی دفع نمیشه. عبد رها میشه، هر کاری کرد همونی میشود، اگر امرم کرده بود همین میشد دیگه، یا امر فعل میکرد مصلحتی تأمین میشد ولی مفسدت از اونور پیش میامد، یا نهی میکرد مفسدت فراهم بود، مرتفع میشد در واقع از این جهت تأمین میشد نظر ملاک، اما از اون ور یه مصلحتی فوت میشد، پس فایده نداشت، چون این حکم فایده نداره. حالا که فایده نداره باید چه حکم کنه؟ لغوه. ثمر معقولی و حکیمانی برش مترتب نیست و حکم باید مبتنی بر ملاکی باشد و اینجا عملا ملاکی وجود نداره. اون میشه قسم چهارم. قسم چهارم، قسم اول تا سوم فرض کردیم که لا اقتضا تعبیر میکنیم از جهت که یا ذاتن نیست، یا عروزن نیست، یا مصلحت مفسدت برابره ولی ثمری برش مترتب نیست. نه اون قسم چهارم گفتیم بله اطلاق شارع در یه جاهایی صلاح میدونه عبدش رو برای رشد عبدش، برای اینکه این عقل به اصطلاح آکبند نمونه. گفتیم میگن بعضی از مناطق به اصطلاح عقلشون آکبند میمونه تا آخر عمرش استفاده نمیکنن، بعضی مناطق خیلی فرسوده میشه عقلشون آکبند نمونه. خدا میگه آقا یه ذره خودت فکر کن. این خب بله مصلحت برش نهفته است، این فرموش از تمامه، ما اصل مبرا قبول داریم.
مسئله اشاعره حالا اینا اگر اشتباه کردن یا درک دقیقی از حسن و قبول نداشتن، یه بحثی که ما اینجوری بگیم که الله وحدکی خدا نباشه اینجور نسبت رو به اشاعره بگیم.
خب اونا میگن که خدا متعال اصلا ممکن بر خلاف اون چه که ما خیال میکنیم خلاف عقله و خلاف حکمته و اینا، حتی حالا این دیگه شما حسن ظنتون به اشعار زیاده.
خدا اسم و عباس الله میگفت که یعنی اینا اینجوری نیستن که ما فهمیدیم این چیزا رو و به راحتی اینها رو
نخواه، اینا استدلال میکنن، نخواه یعنی یه جمله نگفتن که گزاره نیست، کلی نزاع چند صد ساله بوده دیگه. حالا این دل رحمی شما قابل تقدیر. از ساعت یه اشکالی رو ما بحثه ما میخوایم اینجا وارد کنیم برسه مبناشون. ما اینو بحث رو قبلا کردیم دیگه، بحث نظریه ایشون رو در مسئله از ساعت خطاب شرعی. خب ایشون میفرمان که در خطاب شرعی در واقع اشکالی نداره که بین اهم و مهم احیانا حتی اهم رو ترک کنیم مهم رو اخذ کنیم، ما تکلیفی رو انجام دادیم، چون جون بفرماد که تکلیف منجز و بالفعل نسبت به جاهل و عالم و عاجز و قادر و بر اساس نظریه شون که عدم انحلال است. میفرمان که آقا چه اشکالی داره که در دم اگر امری یه مصلحت اهمی برش مترتبه، یه مصلحت مهمی برش مترتبه، یا حتی از اون ور هم مفسدتی برش مترتبه هم مصلحتی برش مترتبه، هر دو بالفعل و عبد هر کدوم انجام داد به مصلحتی و مفسدتی اخذ کرده تأمین کرده، یه چی رو از دست داده احیانا، حالا معذوره، میگه ما خب هر دو رو که نمیتونست که. اینجا اگر یه همچین اگر ارجاع بدیم مبنای ایشون، میشه از ایشون پذیرفت که ایشون بفرمان جایی هم مصلحت هست هم مفسده هست؟ یه وقت میگیم اون فرض اوله که ذاتاً نه مصلحتی و نه مفسدتی مترتبه. خب این اگر مصداق خارجی داشته باشه مشکل پیش نمیاد. اما اگر در قسم مثلا دوم فرض کنیم بگیم که آقا اصلا مصلحت هم هست مفسدت هم هست هر دو مساویه، این اگر یکی از دو تا رو اخذ بکنه مشکلی پیش میاد؟ یا حتی در فرض سوم که بگیم به خاطر تروو مانع احیانا مصلحت از دست میرود مفسدت مثلا باقی موند یا بالعکس است، یک امای میشه ذیل فرموش هست امام اینجا نهاد بر اساس اون مبنای کلانشون در مسئله خطاب و حکم؟ این یک نکته. در اون فرض دوم، فرض ما این بود دیگه، در فرض دوم از معنای لا اقتضائیه گفتیم لا اقتضاعت از این جهت که هم مصلحت است هم مفسده و ترجیح هم ندارن. حالا که ترجیح ندارن مولا بیاد حکم کنه ایجابی یا سلبی به بعث یا به زجر چه ثمری داره؟ خب اگه حکم نمی کرد که بالاخره حبی یکی رو انتخاب میکرد دیگه، اینجور میفرمون. میگیم خب اگر واقعا فرض کنیم که هم مصلحت هم مفسدت مترتبه، شارع که اشکال نداره برای یکی حکم کنه که، چون ملاک خواهد داشت، ملاک داره، منتها میگیم دو تا ملاک وجود داره اینجا، هم مصلحت هست هم مفسده هست. از امام فرمودن که چون ملاکی نیست حکم معنی نداره، حکم حکیمانه نیست، لغوه، ولی میگیم ملاک هست، ولی دو تا ملاک هست، تزاهم یا تعارض ملاکینه، دو تا ملاک وجود داره، اگر حکم کنه بی ملاک حکم نکرده، بر اصل قضیه داره ملاکه. منتها خب اگه اون ملاک تمیشه یه ملاک دیگه دست میره فوت میشه، میگیم بر اساس مبنای شما که اشکال نداره که فوت شه. شما میفرمید که آقا ایرادی نداره، من حتی بالاتر از این که نمیشود که شما میفرمید که اگر بین اهم و مهم، چون ترتیبشون قبول نداره دیگه، میگه بین اهم و مهم تعارض بود، شما مهم من بگیرید اشکال نداره. ممکنه اوغلا بگن آقا چرا اهم متعهد کردی، ولی مهم مگرف باطل نیست، مهم مبنا داشته، ملاک داشته. اینجا میگم اگر بر یک از دو طرف امر میکرد مولا اشکالی پیش میمد، ملاک داشت دیگه، ملاک داشت، چون شما میفرمید بی ملاکه، از این جهت بی ملاک نیست. ولی از این جهت ممکنه بگیم یه جور دیگه تعبیر کنیم، نمیگیم چون میفرمان بی ملاکه. اما اگر بگیم آقا بی ثمره، حکم بی ثمره، چون عبدم بالاخره یک از دو طرف انتخاب میکرد، اینجور بگیم ممکنه دفع مشکل دفع اشکال بشود. اما اگه بگیم فقدان ملاک، نه دیگه شما دارید میفرمید، ما داریم عرض میکنیم سه قسمه. در قسم اول فرمایش شما درسته که گفتیم ذاتن ملاکی نیست، نه مصلحت مترتب نه مفسدت، ولی گفتیم اصلا میشه اینو فرض کرد، ولی آیا مصداق خارجی میتونه داشته باشه؟ میریم رو فرض دوم از اون سه فرض الله اقتضائیه. در فرض دوم میگیم هم مصلحت هست هم مفسده، ولی چون مساویان شما میفرمایید که بی ملاکه، میگیم نه ملاک هست دیگه، میگیم هم مصلحت هست هم مفسده. اما ما ممکنه اینجور تعبیر کنیم و بهتر اینجور تعبیر کنیم، نگیم بی ملاکه، بگیم بی ثمره، چون حکم بکنیم فقط عبد رو محدود کردیم، ولی عبد اگر رهاش هم بکنیم یا انجام میده انجام نمیده دیگه، هر کدوم شد یک طرفش، هر کدوم انجام بده ملاک داره. الا اینکه بگیم آقا مولا برای دلش به حال عبد سوخته، میگه من اینجور میگم که اگرم ترکم میکنه به اذن من ترک کنه، اگر احیانا فعلم هست من گفته باشم انجام بده که ثوابی برده باشه، وقتی ترجیحی از این جهت به وجود بیاد فرض بفرمید. در هر حال یه مقدار به اصطلاح این نکته رو میشه ترک کرد و محل تأمل. نکته دیگر این که اگر یه کسی بیاد، نه حالا اون مقام فعل و خطای مکلف یه بحث دیگه است، چون مقام جعله که آیا شارع اباحه فرموده است یا نه، بحث ما الان اینجاست. یه نکته دیگه هم که ممکنه کسی بگوید و خیلی بیراه نیست اینه، در قسم چهارم، نوع چهارم از بالمعنی الاخص، که بگیم در واقع ببخشید در مجموع شاید بتوان گفت، بگیم آقا اصلا اباحه شما بفرمید هر چهار قسم لا حکمیت است، اما الله حکمیه حکمون، یعنی شارع خودش باز گفته من اینجا حکم نمی کنم، این ناشی از مشیت تشریعی الهی است. الله حکمیه حکمون، چرا حکمون؟ به اعتبار که اینم یه مصلحتی است که بفرماید که اونجایی که مصلحتی است من حکم نمی کنم، رعایت مصلحت می کنم که احکام من بر اساس یک ملاکای صادر شده باشد. الله حکمیه حکم و نیزم، اگر اینجور تعبیر کنیم چی؟ این است که از بونه حکم رو چه معنا بگیریم. اگه حکم معنای وسیع اوسعی بگیریم، اباحه به هر معنایی که تصور بکنیم، البته اباحه به معنای خاص میشه حکم، چون اباحه به معنای العام یا به معنای الاوسع که معلوم حکمه، اون مقابل در واقع اون اقسام دیگر احکام تکلیفی است. ولی به هر حال اباحه به معنای الاخص اگر حکم رو یه مقداری وسیع‌تر اخذ بکنیم، فرض دارد که باز هم بگیم حکم است، ولی در هر صورت حکم تکلیفی است، رغمن لعامه و بلکه رغمن لعامه اربعه عامه که نسبت داده شده به هر چهارتاشون، که میگن اباحه حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. امامیه عموما حکم تکلیفی میدونن اباحه. حالا ما دیگه وارد نشدیم دیگه، من نوشتم این رو. بله من اون رو نوشتم دیگه، وارد نشدم بعدش توهره بین الاحساب عدم خلو واقعت من الوقائع ان الحکم شهری بس رو مفصل نوشتم ولی دیگه وارد نشدم. بله هم اینو میشه ترک کرد، یعنی اگر این نکته آخری که عرض شد رو بپذیریم که لا حکمیتم حکمون، اون موقع مبناش هم عدم خلو رو توجیه میکنه. جوری هست. بله و صلی الله علی محمد.